ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بیش از 16,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. ساکنان شهرهای مختلف ایران شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق اعتراض کردند. و کارگران اعتصابی صنعت نفت میگویند تا برآورده شدن انتظاراتشان به این حرکت اعتراضی ادامه میدهند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه 15 تیر 1400 خورشیدی همزمان با ششمین روز از ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش و گفتگو. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 146 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست و کارشناسان، میزان آن را بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می‌کنند، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در بیماران تهرانی نیز دیده شده است. در حال حاضر 92 شهر ایران در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدیوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقامات جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یکشنبه نیز تصاویری از اعتراضات مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره خانه‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن مسئولان به قطع آب و همچنین اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی شدیدی به دنبال داشته است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتصاب ده‌ها هزار نفر از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری تا تحقق خواسته‌هایشان ادامه خواهد یافت. بیانیه این شورا در ارتباط با پیشنهادهای شماری از پیمانکاران برای پایان اعتصاب انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها اعتصاب در حدود 90 شرکت در چندین استان ایران ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از روز 29 خرداد آغاز شدند. در این بیانیه گفته شده که پیشنهادهای کارفرمایان باید رسمی و کتبی باشد و به طور علنی اعلام شود. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از جمله خواستار افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن، افزایش مدت مرخصی، بازگشت به کار کارگران اخراجی و برخورداری از امکانات درمان رایگان برای کارگران است. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود دو هفته این حمله را تایید کرد. علی ربیعی گفته اصل اقدام که او خرابکارانه اش خوانده تایید می شود، اما آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله‌ها آسیب وارد شده که در حال تعویض آن هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله‌ای که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها و به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفته است. تهران عموماً درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارت آن را به صورت عمومی اعلام نکرده است. اسرائیل اگرچه به صورت رسمی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما برخی مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به طور تلویحی نقش داشتن اسرائیل در این حملات را تایید کردند. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم از دیدگاه او دلیل این تأخیر دو هفته‌ای مسئولین جمهوری اسلامی در تایید حادثه چه بوده است؟
واقعیتش اینه که به نظر میاد که کماکان مردم هستن که نامحرمند تو این موضوع، به دلیل اینکه وقتی که اتفاقاتی از این قبیل خرابکاری اتفاق میفته، بخشش صحبتی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن مسائل امنیت ملی هستش که خب فاش کردن دقیق اتفاقاتی گفته که ممکنه به ضرر منافع ملی باشه. ولی اگر که بخوایم دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، اون کسی که خرابکاری رو انجام داده نفوذی داشته که تونسته اون خرابکاری رو انجام بده، بنابراین اشراف اطلاعاتی داشته، بنابراین اون دشمن فرضی نیستش که قرار منافع ملی رو به خطر بندازه، چون منافع ملی رو قبلا به خطر افتاده و اونها استفاده کردن و وارد شدن و در طول سالها میبینیم که چقدر ترورها، تخریبها و از این قبل اتفاقات افتاده. اینجا به نظر میاد که حفظ وجهه بیرونی جمهوری اسلامی، اون چیزی که توی این سالها در مورد امنیت ازش صحبت کردن، اینکه اینجا ما امنیت داریم، عوضش امنیت داریم، جزیره ی ثباته، این وجهه اگر به خطر بیفته دیگه شاید اون تنها دلیلی که مسئولین جمهوری اسلامی الان توجیه میکنن که چرا وضعیت رو به شیوه‌ای که هست باید تحمل کرد هم زیر سوال میره. بنابراین مردم به نظر میاد که کماکان نامحرم هستن و این عدم شفافیت بیشتر از این جهته که خب چطور میشه این میزان نفوذ اطلاعاتی رژیم ها و نیروهایی که جمهوری اسلامی قرار برای حفظ امنیت ملی از مردم ازشون دفاع بکنه، چطور همه اینها به خطر افتاده و بنابراین مردم نامحرم میمونن و نمیشه این اطلاعات رو به طور شفاف و دقیق با اونها در میون گذاشت. جدا از اینکه خب شفافیت در جمهوری اسلامی خیلی معنای زیادی نداره و خب این پنهانکاری ها سالهاست که در جریان بوده.
از جمله در آنچه که علی ربیعی سخنگوی دولت به تازگی گفته اشاره شده به این که عکس هوایی که در برخی رسانه ها منتشر شده، ایشون گفته که در واقع این مال مقطعی است که سقف تأسیسات رو جهت تعمیر برداشته بودند و این ناشی از آسیب نیست.
این رو بعد از یک کارشناس عمران پرسید. من نمیدونم که چقدر از نظر معماری و ساختمان سازی همچین چیزی ممکن هست یا نیست. حداقل میتونم فکر بزنم در مورد سازه های سبکی که در کشورهای مثل آمریکا استفاده میشه ازش، این امکان هستش از نظر فیزیکی و معماری که این اتفاق بیفته، ولی میگم نوع ساختمان اینا یه کارشناس اون حوزه باید در موردش صحبت بکنه. منتها مسئله این نیست اصلا که حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه، موضوع اینجاست که انقدر اطلاعات ناقص، اطلاعات با تاخیر و مهمتر از اون هم تا که گفتن اطلاعات غلط و نادرست در طی سالها به مردم داده شده که حتی اگر این واقعیت هم داشته باشه برای بخش بزرگی از جامعه قابل پذیرش نیست. یعنی حتی اگر قرار باشه واقعا بشه ثابت کرد این سخت آسیبی ندیده بوده و داشتن کل سخت رو تعویض میکردن، بعیده که بخش بزرگی از مردم این رو بپذیرن به دلیل همون عدم شفافیت.
بخشی از کارشناسان بین المللی اشاره کردن که اساسا انتشار همین تصویر هوایی باعث شده که بعد از دو هفته سخنگوی دولت ایران اصل اتفاق افتادن خرابکاری رو پذیرفته. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
به احتمال زیاد درسته، با توجه به اینکه سابقه ای که ما در مسئولان جمهوری اسلامی دیدیم همینطور بوده، یعنی تا وقتی که ادله بسیار محکمی در مورد اتفاقات نفتوزه که شاید بارسترینش مسئله هواپیما و سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده باشه، هیچ وقت نپذیرفتن اتفاقی که افتاده و خب تکنولوژی جوری پیشرفت کرده که الان کار رو سخت میکنه برای پنهانکاری. من خاطرم هست که چند سال پیش یه خبری اومده بود که توی فرودگاه مهرآباد در یک مانوری دو نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، و بعدها خبر اومد که اون یک حمله تروریستی بوده و شاید در میون خبرها دیگه اونقدر هم به چشم یا گوش نرسید، ولی این مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی که تا وقتی که عیان نشه نمیپذیرن. همونطوری که گفتم، نه به دلیل اینکه کار امنیتی یا اطلاعاتی لزوما انجام میشه، به دلیل اینکه مردم محرم نیستن و از طرف دیگه اون وجهی که در مورد ثبات و امنیت دارن سعی میکنن که در ذهن مردم یا حداقل بخشی از مردم جا بندازن، خب با این اتفاقات به شدت تغییر میکنه و مخدوش میشه. به همین دلیل هم هست که اونها این شیوه رو پیش گرفتن.
شما شنونده گفتگوی من با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، مقیم آمریکا بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
با اعلام ساعت 8:10 شب در ایران، این نوبت خبری گزارشی رو ادامه میدیم. بر پایه مصوبه‌ای از سوی اتحادیه اروپا، از این هفته استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی در زندگی روزمره شهروندان ممنوع شد. هدف اصلی از این اقدام جلوگیری از آثار ویرانگر پلاستیک بر طبیعت و محیط زیست است. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بر پایه یک آمار رسمی، همسال بیش از 300 میلیون تن پلاستیک در دنیا تولید می شود که تنها بخشی از آن بازیافت می شود. در این میان اما بخش بزرگی از تولیدات پلاستیکی در محیط زیست رها و پراکنده می شوند. پژوهشگران معتقدند تولیدات پلاستیکی اهم از یک بار و یا چند بار مصرف نه تنها بلای جان طبیعت و محیط زیستند، بلکه مواد شیمیایی به کار رفته به ویژه در ظروف پلاستیکی نیز خود از عوامل بروز بیماری ها از جمله سرطان است. آمار دیگری میگوید نزدیک به 70% زباله های موسوم به دریایی در سطح اروپا نیز متشکل از همین تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی هستند. برای جلوگیری از استفاده حداقل بخشی از تولیدات پلاستیکی، اتحادیه اروپا با صدور آیین‌نامه و یا دستورالعملی از این هفته فروش و استفاده از فرآورده‌های یک بار مصرف پلاستیکی در سطح این اتحادیه را ممنوع اعلام کرده. چشم پوشی از این گونه تولیدات مضر باز می‌گردد به لایحه‌ای که 2 سال پیش به تایید پارلمان اروپا رسید. بر پایه این قانون شماری از تولیدات پلاستیکی یک بار مصرف از جمله کارد، قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان، نی نوشیدنی و گوشپاکن دیگر نباید در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا تولید و مصرف شود. این مصوبه همچنین میگوید تولید کنندگان این گونه اقلام موظفند از این پس در ساخت این وسایل از مواد بی‌ضرر و طبیعی استفاده کنند. در میان اگرچه از این هفته قانون استفاده از تولیدات یک بار مصرف پلاستیکی در سطح اتحادیه اروپا حالت اجرایی به خود گرفته، ولی با این حال تا زمانی که این گونه تولیدات در انبار شرکت‌ها موجود است فروشان‌ها مانعی ندارد. از طرفی در فیلتر سیگار هم نوعی پلاستیک به کار رفته که برای طبیعت و محیط زیست مضر تشخیص داده شده. از این رو در دستورالعمل اتحادیه اروپا از شرکت‌های دخانیات هم خواسته شده از این پس از مواد طبیعی در ته سیگار استفاده کنند. به این ترتیب با اجرایی شدن قانون تازه اتحادیه اروپا، از این هفته 450 میلیون شهروند این اتحادیه باید به تدریج در زندگی روزمره خود از ظروف و دیگر وسایل یک بار مصرف پلاستیکی فاصله گیرند. در ضمن روشن است که کافه ها و رستوران ها در سطح اتحادیه اروپا نیز باید از این مصوبه قانونی پیروی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت.
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا. دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و با گزارش همکار ما شهرام میریان درباره ممنوعیت مصرف پلاستیک در زندگی روزمره شهروندان اتحادیه اروپا که پیشتر شنیدید، این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. براتون ساعت آرامی آرزو می‌کنم.